أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اطلاع پیدا کردیم از رحلت جانسوز حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه که یک عالم فرهیخته و یک انقلابی به تمام معنا از اوائل همراه امام، حامی امام رضوان الله تعالی علیه و حامی انقلاب و همچنین در کنار رهبری نظام ایستادگی، تحمل، فعالیت، سخنرانی، مطالب فراوانی داشتند که نقش بسیار مفیدی در انقلاب داشت، در انقلابی نگه داشتن حوزه انقلابی و همچنین تلاش و فعالیتی که در سخنرانی هاشون داشتن و هم طلاب را هم امت اسلامی را به راه حق و راه هدایت و راه اسلام، راه انقلاب هدایت می کردند. خدایش رحمت کند انشاءالله روحش با ارواح ائمه اطهار محشور باشد و خداوند به ما هم توفیق بدهد بتونیم راه این بزرگان و همون اهدافی که اینها داشتند و در مسیر اون اهداف قدم برمی داشتند ما هم انشاءالله بتونیم همون اهداف رو دنبال کنیم. رحلت این عالم بزرگ چه خسارتی برای حوزه های علمیه هست رو تسلیت عرض می کنم خدمت همه شما برادران عزیز و گرامی. فاطمه اول عزاداری هایی که به مناسبت شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، اون هم به حمد الله برگزار شد، گرچه برای خاطر همین محدودیت های کرونایی که عالم رو گرفته، مخصوصا کشور عزیز ایران را و ملت ما هم به حمد الله دارن این محدودیت هایی که از طرف مسئولین وزارت بهداشت تعیین شده رعایت می کنند. انشاءالله امیدوار هستیم خداوند کمک کند و هرچه زودتر این محدودیت ها برطرف بشه و ما بتوانیم مثل سابق عزاداری ها رو اونطور که شأن عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها است برپا کنیم و عزاداری علنی داشته باشیم. فاطمه اول فعلا با این محدودیت ها گذشت و نزدیک هستیم به فاطمه دوم که در سال دو فاطمه، دو مرحله عزاداری برای فاطمه زهرا گرفته می شد و منشأش هم اختلافی است که اون حضرت حیاتشون بعد از پیغمبر آیا 75 روز بود یا 95 روز. هم به عنوان 75 روز عزاداری های مفصلی برنامه ریزی میشه در کشور و هم به مناسبت روایت حیاتشون بعد از پیغمبر 95 روز. امیدوار هستیم اون فاطمه دوم هم ان شاء الله با عزاداری های با شکوه و محدود برگزار بشه و شیعیان فاطمه زهرا از توفیق شرکت در عزاداری های اون حضرت محروم نشوند. خداوند به همه ما توفیق این برکت بزرگ که در بین امت اسلامی هست، جلسات عزاداری برای اون حضرت، ان شاء الله ما را بهره‌مند از این برکت ها بفرماید. عرض کنم که بحث ما در دفاع بود و اینکه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جهاد رو در اینجا به عنوان دفاع مطرح فرمودند و دو قسم کردن دفاع رو. دفاع عرض کنم که در مقابل هجمه های دشمن برای از بین بردن اسلام و حمله به بیضه اسلام، یه وقت اینجور حمله میشه که دفاع خاص خودشو دارد، یجب بر کل فرد امت اسلامی که در مقابل این هجمه دشمن، در مقابل این تهاجمی که دشمن برای از بین بردن اسلام و عقاید اسلامی را از شیعیان، از ملت بزداید، این یک حمله است. حمله در مقابل تهاجم عرض کنم که دشمن علا بیضت الاسلام که هدفشون ساقط کردن اسلام، ضعیف کردن اسلام، ضعیف کردن اعتقاد مسلمان ها به احکام اسلام، یه وقت اینه. یه وقت هم نه حمله به کشور و اشخاص و اموال مردم و هدفشون این است که کشور رو، اراضی رو بگیرن، مسلط بشن، هدفشون این است که امت اسلامی رو قلع و قمع کنن، بکشن، اسیر بگیرند، اموال رو از بین ببرن. اینم یه جور دفاع هست که انشاءالله بعدن رو مطرح خواهیم کرد. بحثی که من امروز دارم این است که نوعاً فقهای اسلام، علماء بزرگ در حمله دشمن و تهاجم دشمن و دفاع در مقابل اونها به حمله نظامی پرداختند که اگر دشمن تهاجم علیه یک کشور، علیه مسلمان ها انجام بده به هدف براندازی اسلام، اینا تهاجم عرض کنم که علی بیضت الاسلام تعبیر کردن، و در مقابل او هم یجب مقاومت، یجب عرض کنم که مبارزه، واجب است دفاع بکنن مسلمان ها در همون میدان مبارزه، در همون میدان عرض کنم که جهاد، با همون وسائلی که اونا حمله میکنند و سائل روز یه وقت شمشیر و تیر و نیزه بود، یه وقت هم توپ و تانک و گلوله و امثال اینها. با همون ابزار جنگی دفاع میکنن از اون تهاجم، عرض کنم که نظامی دشمن. این بحثی بود که فقها داشتن، ما هم دنبال کردیم و دلیلشون هم از قرآن برای مقابله با این تهاجم و قاتلوهم، قرآن فرمود مقاتله کنید، فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، کسانی که تهاجم، عرض کنم که تهاجم نظامی کردن، حمله کردن به شما، شما هم باشون مقاتله کنید با همون وسائلی که اونا هم دارند، به دفاع برخیزید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه ابتکاری به کار بردن، ایجاد کردند که سه قسم جهاد دیگر، سه قسم دفاع دیگر ایشون مطرح کردند. یکی مبارزه سیاسی در مقابل دشمنی که حمله سیاسی میکند، هدفش عرض کنم که حمله نظامی نیست، لشکرکشی و عرض کنم که جنگ و قتل و غارت و خونریزی نیست، عرض کنم که نمیخواد مسلط بر اراضی مسلمان ها بشه، بلکه هدفش عرض کنم که امور سیاسی است، میخواد سلطه سیاسی بر یک کشور پیدا کند، سلطه سیاسی بر مسلمان ها داشته باشد. این یه جور عرض کنم تهاجم سیاسی. یک تهاجم داریم، تهاجم اقتصادی. دشمن حمله میکند به یک کشور، به یک گروه از مسلمان ها، هدفش جنگ و خونریزی و عرض کنم که تسلط بر اراضی اونها نیست، بلکه هدفش امور اقتصادی است، میخواد بر اقتصاد یک کشور، بر امور زندگی روزمره، معاملات تجاری، معاملات اقتصادی که مردم دارن، او تسلط پیدا کند بر این و قبضه کند اقتصاد مسلمان ها را. اینم یک تهاجم است به نام تهاجم اقتصادی. یکی هم تهاجم فرهنگی است که از عبارات امام برمیاد، عرض کنم که ملت مسلمان خودشون یک عادات و رسوم زندگی دارن در بین خودشون، یک قراردادهایی دارن بین خودشون، قراردادهای فرهنگی، امور فرهنگی که زندگی خودشون را مطابق با موازین اسلام، اداره کشورشون رو مطابق موازین اسلام قرار میدن، زندگی عرض کنم که فرهنگی، اعتقادات فرهنگی دارن مختص به خودشون. دشمن میخواد مسلط بشه بر این اعتقادات فرهنگی و فرهنگ اسلامی این ملت رو به هم بزند، به عهده بگیرد، مسلط بشه و فرهنگ خودشون را، دشمنان اسلام، کفار، اون فرهنگ غیر اسلامی که خودشون عرض کنم بین خودشون رایج هست، اون فرهنگ غیر اسلامی را تحمیل کنن بر مسلمان ها، که دیگه مردم مسلمان ها اون در ارتباطاتشون، در اداره کشورشون، در معاشرت هایی که خودشون بین خودشون دارند، اون روال فرهنگی که بین خودشون به عنوان دوستی، محبت، عرض کنم که حمایت، امثال اینها بین اونها هست، روابط صله رحم مثلا، روابط حجاب برای خانم ها، این اموری که امور فرهنگی یک کشور است و از موازین اسلام گرفته شده، این فرهنگ بین امت اسلامی رایج است، میخوان این فرهنگ را عوض کنند، تسلط پیدا کنند، تسلط سلطه فرهنگی و فرهنگ خودشون را، اون روابطی که خودشون در بین کفار دارند که روابط غیر اسلامی است، اونا رو پیاده کنند. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این جور دفاع رو مطرح فرمودن، دفاع در مقابل حمله سیاسی دشمن، دفاع در مقابل حمله اقتصادی دشمن، دفاع در مقابل حمله فرهنگی کشن دشمن، اینم یه جور حمله است. اونا میخوان عرض کنم که تسلط پیدا کنن بر سیاست مسلمان ها، سیاستی که دائر است بین اونها در امور سیاسی، اداره کشور، اداره جامعه، اداره روابط بین خودشون، اونا میخوان مسلط بشن و این روابط حسنه اسلامی رو تبدیلش بکنن به یک نظام سیاسی خارجی. عرض کنم که این یه جور حمله است در مقابل تهاجم سیاسی دشمن. یه جور ما باید دفاع کنیم در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن. حمله میکنند که اقتصاد کشور اسلامی را به دست بگیرند. به مسلمان ها میگن شما نفت دارید، اما شما بلد نیستید، ارزه ندارید، نمیتوانید خودتون استخراج کنید، خودتون عرض کنم که اداره کنید این امر مهم اقتصادی که در اختیار دون هست، نمیتونید او را اداره کنید، نفت رو استخراج کنید و بتونید معامله کنید، مشتری پیدا کنید، بفروشید، صرف هزینه کشورت شما نمیتونید، ما باید بیایم استخراج کنیم نفت رو و جوری ترتیب بدیم که نفت قابل فروش بشد، قابل استفاده بشد. شما معدن دارید، معادن متعدد، اما بلد نیستید استخراج کنید، اخراج استخراج این معادن و اونها رو قابل عرضه کردن در بازار برای فروش، این از شما بر نمیاد، بذارید معادنتون در اختیار ما باشد. اینا میگیم نظام، عرض کنم که سلطه اقتصادی، اقتصاد کشور رو میخوان به دست میگیرن و اونا بیان نفت رو استخراج کنن، اونا بیان معادن رو استخراج کنن، تولید رو به عهده بگیرن، چه چیز رو تولید بکنید، چه تولیدی رو نکنید، اینم سلطه اقتصادی دشمن هست بر کشور اسلامی. و یکی هم سلطه فرهنگی است، عرض کنم که جمعون امور دینی فرهنگی که بین مسلمان ها هست، یا امور سیاسی، سلطه سیاسی، کیفیتی که مسلمان ها دارن اداره میکنن کشورشون را، اداره میکنن جمعیت هاشون را، روابطشون را بر اساس اون، بر مبنای او تنظیم میکنن، این سلطه ها رو که یکی سلطه سیاسی است، یکی سلطه اقتصادی، یکی سلطه فرهنگی، این سه سلطه رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه که هر کدام در مقابلش دفاع خاصی دارد، باید مسلمان ها آماده بشن در مقابل سلطه سیاسی اونها بایستن و جهاد بکنن، دفاع بکنن از این سلطه سیاسی، در مقابل سلطه اقتصادی اونها مسلمان ها لازم است بایستن، مقاومت کنن این سلطه سیاسی که اونها، سلطه اقتصادی که میخوان بر کشور اسلامی پیدا کنن باش مبارزه کنند، یا سلطه فرهنگ. این ابتکار مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که این سه جور عرض کنم که حمله نظامی نیست، سه جور حمله غیر نظامی از طرف دشمن ممکنه برای تسلط به امور سیاسی، تسلط به امور اقتصادی، تسلط به امور فرهنگی میخوان برای خودشون ایجاد کنن، و حمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دارند، باید در مقابل این تهاجم فرهنگی، مقابل تهاجم اقتصادی، در مقابل تهاجم عرض کنم که سیاسی دشمن، ملت ایران بایستن و دفاع کنند. هر کدام هم دفاع خاص خودشو دارد، در هیچ کدام دفاع نیاز به ابزار جنگی نیست، چون حمله نظامی نیست، ابزار جنگی تانک و توپ و گلوله و نمیدونم شمشیر و تیر امثال اینها نیاز ندارد. دفاع لازمه اما نه با اون ابزار که در دفاع نظامی به کار برده میشد. دفاع اینجا مشابه با همون ابزاری که خود اونها دشمن به کار میگیره، باید با همون ابزار دفاع کرد. همون عرض کنم که امام مطرح میکنن به اینکه مقاومت منفی در مقابل اینها، مقاومت منفی انسان داشته باشد. اونا میخواند سلطه اقتصادی پیدا کنن، رواج بدن اون امور عرض کنم که اعتقاد سیاسی، امور سیاسی اقتصادی که خودشون دارن، کیفیت معاملات و کیفیت خرید و فروش و اینها، مقابلشون ما بایستیم، ترک کنیم عرض کنم که معاشرت با اونها رو، ترک کنیم خرید فروش با اونها رو. اجناسی که اونها میارن خودشون تولید میکنن، میخوان تحمیل کنن به ملت اسلامی، ما نخریم ازشون، اجناس اونها رو ما نخریم، استعمال نکنیم، به کار نبندیم اون امور اقتصادی اونها را. مبارزه منفی این یه جور مبارزه است، یا ما همون روشی که اونها دارن در معاملاتشون، ما سنت خودمون رو تبلیغ کنیم، همون امور فرهنگی که خودمون بهش اعتقاد داریم اونو حفظ کنیم، نگه داریم، تحت تأثیر سلطه عرض کنم که فرهنگی اونا قرار نگیریم. هر کدام با مذاکره میشه مذاکره کرد، عرض کنم که مراوده دوستی برقرار کرد برای به هم زدن اون سلطه‌ای که اونها میخوان پیدا کنن. این ابزاری است که به کار گرفته میشه برای این سه تهاجم، تهاجم فرهنگی ابزار مناسب خودش، با اون می جنگیم، سلطه اقتصادی ابزار مناسب خودش، با اون ابزار می جنگیم، ولو ابزار منفی باشد، ترک معاشره، ترک معامله، با اونها معامله نکنیم، خرید نکنیم، باشون جنس نفروشیم، امثال این. و سیاسی هم همینجور. بنابراین این سه مبارزه رو مرحوم امام احداث کردن و ابتکاریست از حضرت، و هیچ کدام ارزش او در اجتماع از اون تهاج و از اون عرض کنم که دفاع با اسلحه هم نیست، دفاع نظامی. دفاع نظامی خب تأثیر گذاره، میستن مقابل دشمن جنگ میکنن، پیش غالب میشن. این دفاع هم دفاع نظامی نیست، اما دفاع مؤثر است در مقابل این که اونا میخوان سلطه اقتصادی پیدا کنن، انسان دفاع بکند و نگذارد دشمن تسلط سیاسی بر کشور، بر امت اسلامی پیدا کنه. اگر اونها، امام فرماد موجبه این میشه که اسیر بگیرند، اونجا در جنگ اسیر جنگی میگرفتن، اینجا اسیر سیاسی، اسیر اقتصادی. یک گروه را مسلط میشن برشون، بر امور اقتصادیشون، اونها را همراه خودشون میکنن، در حقیقت اسیر، عرض کنم که فرهنگی اونها میشن، اسیر سلطه سیاسی اونها میشن، اسیر سلطه اقتصادی اونها میشن. اگر اونها مسلط بشن، اسیر سیاسی، اسیر اقتصادی میگیرن، اسیر فرهنگی، و اگر سلطه پیدا کردن، در حقیقت اسلام تضعیف میشه، در حقیقت اسلام دیگه رونق ندارد. وقتی اونا تسلط اقتصادی پیدا کردن، اقتصاد صرف میشه برای رونق دادن به اقتصاد اونها، رونق دادن به سلطه اونها. اسلام ضعیف میشد در مقابل اونها و احکام اسلام از بین میره. وقتی سلطه فرهنگی پیدا کردن، عمل به اسلام ضعیف میشه، خود اسلام موهون میشه، وهن میشه برای اسلام. مسلمان ها تحت سلطه کفار قرار میگیرن، سلطه سیاسی یا سلطه اقتصاد. بسیار ابتکار خوبی است مرحوم امام این را مطرح کردن که دفاع سیاسی در مقابل حمله سیاسی دشمن، دفاع اقتصادی در مقابل حمله اقتصادی دشمن، دفاع فرهنگی در مقابل، عرض کنم که، تهاجم فرهنگی اونها. این سه جور دفاع رو امام مطرح میکنند و تأثیر اینها هم امروز هیچ کدامش کمتر از تأثیر سلطه نظامی نیست. بنابراین ما هم انشاءالله تبعیت میکنیم و بحثمون رو میاریم در دفاع، عرض کنم که، سیاسی، دفاع اقتصادی، دفاع فرهنگی، که هم کیفیت این دفاع چجوری باید در مقابل این سلطه سیاسی و اقتصادی دفاع کرد، هم کیفیت دفاع و هم دلیلش، به چه دلیل ما واجب است دفاع سیاسی بکنیم از امت اسلامی، به چه دلیلی ما باید دفاع اقتصادی بکنیم. هم کیفیت او، هم دلیل اون رو باید، هر کدام هم عرض کردم یک دفاع خاصی برای خودش دارد، فرق دارد با دفاع نظامی که قبلا بود. اینا رو، دفاع ها رو به دست بیاریم و دلیل این که به چه دلیل باید دفاع کرد مطرح میکنه. حالا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بحثی که دارن و شروع میکنن در این جور دفاع ها از مسئله چهار در عروه است، در تحریر الوسیله است، که امام در این مسئله چهار این بحث رو مطرح می‌فرماید. قبلا هم اشاره کردیم ولی خب با تفصیل نبود. امام فرماد لو خیفه در مسئله چهار، لو خیفه علی حوزة الاسلام من الاستیلاء السیاسی و الاقتصادی، اگر مسلمان ها خوف دارن بر حوزه اسلامشون، از اسلامشون میترسن، از چی؟ از استیلاء سیاسی دشمن. اگر دشمن یک سلطه سیاسی بر اسلام، بر مسلمین، بر کشور اسلامی پیدا کند، اگر دشمن یک سلطه اقتصادی بر کشور اسلامی، بر ملت مسلمان پیدا کند، المنجر این سلطه سیاسی یا استیلای اقتصادی سبب میشد، منجر میشد الی اسر همس سیاسی و اقتصادی، منجر میشد که اسیر بگیرد. در اون جنگ نظامی، سلطه نظامی اگر اسیر میگرفتن، اسیر نظامی میگرفتن، افرادی که ملبس به لباس نظامی بودن می جنگیدن، از بین اونها اسیر می گرفتن. حالا اسیر سیاسی یه عده‌ای را از افرادی که در امور اداره کشور، امور اداره روابط بین افراد در یک کشور، اینا مدیر بودن، رئیس بودن، عرض کنم که مدبر بودن، این امور سیاسی را در کشور بین امت اسلامی اداره می کردن، می خوان اونها را به اسیری بگیرن، اسیر سیاسی خودشون قرار بدن. یعنی ان عقاید و نظرات حقوقی، نظرات اقتصادی، نظرات فکری، سیاسی خودشون را بر اینا تحمیل کنن، اینا رو بکنن یه فرد، عرض کنم که سیاسیه به معنای سیاسی اونها، نه سیاسی اسلامی، اینها رو یک فرد اقتصاددان بکنن، اما اقتصاد اونها، نه اقتصاد اسلامی، که این سلطه اونها بر امت اسلامی منجر میشد به این که از بین امت اسلامی اسیر سیاسی، اسیر اقتصادی بگیرن و اونا مسلط بشن، امت اسلامی تحت نظر اونها کار بکنن، خدمتگزار به اونها بشن. هم این وهن برای اسلام، وهن برای مسلمین و ضعف دیانت و دین در بین مردم میشن. پس این یک سلطه است، مثل سلطه نظامی، سلطه سیاسی، مثل سلطه نظامی، سلطه اقتصادی یا فرهنگی، اگر به دست اونا بیفتد موجب وهن اسلام، موجب ضعف اسلام و ضعف مسلمی و در حقیقت اعتقاد به اسلام رو از بین مسلمین از بین ببرن. بنابراین واجب است دفاع از این سلطه ها. اگر سلطه سیاسی پیدا کردن، سلطه اقتصادی پیدا کردن، سلطه نظامی، سلطه فرهنگی پیدا کردن، وضع کشورهای اسلامی مثل وضع کشورهای کفر اونجور میشه و اصلا دیگه شباهتی به اسلام ندارد. بنابراین دفاع در اینجا عیناً مثل همون دفاع نظامی بر مسلمین واجب است، که امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد اگر خوف هست بر مسلمان ها که یه وقت اسیر سیاسی، اسیر اقتصادی دشمن بشن، یجب الدفاع بالوسائل المشابهه، یجب الدفاع، اینم یه جور حمله است، یه جور تهاجمی است، تهاجم نظامی نیست اما تهاجم سیاسی است، تهاجم اقتصادی است، یجب الدفاع، منتها اینجا دفاع با یه ابزار خاص خودش، ابزار دفاع نظامی، تیر و شمشیر و اونجور اسلحه ها بود، اما اینجا فرماد بالوسائل المشابهه و المقاومات ارز کنم که منفیه، باید با وسائل مشابه اونا چجور حمله کردند تا توانستند سلطه پیدا کنند، سلطه سیاسی، همون جور ما با اونها با گفتگو، با ارز کنم که مقاومت منفی، باید با اونها با ترک ارتباط با اونها، ترک معامله و معاشرت با اونها، باید با اونها دفاع کرد. پس یجب الدفاع بالوسائل المشابهه والمقاومات المنفیه، اینم یه جور جهادیست با دشمنان اسلام، دفاع از اسلام است، برای اینکه موجب وهن اسلام، ضعف اسلام، ضعف مسلمان ها نشه. این رو حالا انشاءالله دنبال میکنیم، بحث رو ببینیم کیفیت این دفاع، کیفیت این عرض کنم که مقابله با تهاجم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کیفیتش چجور و دلیلش چیست؟ به چه دلیل ما میگیم باید با این سلطه‌ای که اینا میخوان، سلطه اقتصادی پیدا کنن، سلطه فرهنگی میخوان پیدا کنن، سلطه سیاسی، به چه دلیل ما باید با اینها بجنگیم؟ کیفیت دفاع و یکی هم دلیل مسئله، این رو انشاءالله در بحث‌های آینده مطرح خواهیم کرد. و جدن تشکر میکنیم از امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، این ابتکار رو به کار گرفتن در مقابل، در کنار عرض کنم که تهاجم نظامی، یه تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی ابتکار کردن، مطرح فرمودن و امروز هم این نظام، این دفاع مطرح هست. الان اون تهاجم نظامی نیست یا خیلی کم، نادر، اما تهاجم سیاسی فراوان، تهاجم اقتصادی فراوان، در هر کشوری از کشورهای اسلامی مخصوصا ایران که مورد نظر بیشتر هست، اینا دارن کاری میکنن که سلطه سیاسی، سلطه فرهنگی بر مسلمان ها داشته باشن، فرهنگ اسلام رو از اینا بگیرند، فرهنگ خودشون رو تحمیل کنند. عرض کنم که روابطی که بین مسلمان ها هست که برگرفته از اسلام، روابط صله رحم هست، روابط برادری و اخوت هست، روابط خانوادگی هست، این روابط خانوادگی سیاست اسلامی، سلطه عرض کنم که سیاست اسلامی است در بین سیاست اقتصادیشون، رعایت در معاملات، در معاشرت ها چقدر رعایت همکاری، همفکری میشه، اینها را از مسلمان ها بگیرن، دیگه ارتباط مسلمان ها با هم دیگه، ارتباط بر اساس موازین اسلام نباشد، روابط زن و مرد روابط حجاب دیگه درش نباشد، روابط خانوادگی، این برادر و پدر و مادر، روابط اینها با هم چقدر بر اساس اسلام هست، این روابط رو بگیرن مثل روابط پدر و فرزند، پدر و مادر و فرزند، روابط زناشویی در غرب چجوره، میخوان اون رو عرض کنم که رایج کنن در ایران، رایج کنن بین مسلمان ها. این حتما الان محل ابتلا اینجور تهاجمه، دفاع در مقابل تهاجم فرهنگی، دفاع در مقابل تهاجم اقتصادی، اقتصاد کشور رو میخوان به عهده بگیرن. ملت ما اسیر سیاست اقتصادی اونها باشند، این محل ابتلاس امروز، نه عرض کنم که تهاجم نظامی. و این چون محل ابتلاس باید انشاءالله روشی قدری بحث بشه، هم کیفیت دفاع رو و هم دلیل دفاع رو انشاءالله مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.